بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مجموعه آثاری که از وجود مبارک حضرت رضا به جا مانده استفاده میشه که امام عاشق این معنا بود که مردم دین شناس بشن. وقتی مردم دین رو بشناسن و بفهمن که این مجموعه حق حقیقت ریشه است، سازندگی داره، علاقمند به دین میشن و بعد علاقه به دین دیندار میشن. وقتی دیندار شدن میشن منبعی از خیر و منفعت و سود، هم برای خودشون هم برای اهلشون هم برای مردم، کسی به محضر امام صادق علیه السلام عرضه داشت: یا ابن رسول الله، این جمله‌ای که خدا از حضرت مسیح در گهواره نقل کرده، جعلنی مبارکا، این به چه معناست؟ این که عیسی نمیگه من مبارکم، میگه خدا منو مبارک قرار داد. خب خدا او رو مبارک قرار داد یعنی چی؟ حضرت یک کلمه در جواب سوال کننده فرمودن. معلوم بود که سوال کننده آدم فهمیده ایه و با اون یک کلمه همه داستان رو درک کرد. امام فرمودن این که مسیح گفت خدا من رو مبارک قرار داده، یعنی جعلنی نفعا، من روی موجودی قرار داده که سودم منفعتم منفعت بسیاریه. یک کسی نباید بیشینه بشماره که وجود من برای مردم چه تعداد منفعت داره. نفع از نظر ادبیات عرب صیغه مبالغه است، یعنی سود بسیار، سود بی اندازه. حرفام سودمند، بودنم سودمند، رفت و آمدنم سودمند، نگاهم، شنیدنم، نیتم، عملم، کارم، کوششم، رفاقتم، ارتباطم، همه سودمنده. این که امام هشتم عاشق مردم فقیه در دین بشن، این کلمه در قرآن ذکر شده، فقیه. فقیه نه به معنی این که مردم برن چند سال تو حوزه درس بخونن و لباس بپوشن و به چند تا اجازه اجتهادم از اساتیدشون بگیرن و برگردن به محراب و منبر. منظور از فقیه این نیستش. فقیه یعنی دین فهم. فقه لغتاً به معنای درک، به معنای فهم. خب مردم دین شناس که بشن عاشق دین میشن. یه جمله خود حضرت دارن: لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگه مردم زیبایی این دین رو در سخنان ما بفهمن، پیرو به این دین میشن. خب وقتی پیرو به این دین شدن، در حد گنجایش خودشون، در حد استطاعت خودشون میشن یه مسیح، یعنی مبارک میشن، یعنی یه منبع خیر و سود و نفع برای همه میشن. و وقتی آدم منبع خیر شد، آثار عجیبی ازش بروز میکنه. یه بار من بین 12 تا 15 ماه مبارک رمضان، دقیق نمیدونم الان، یادم نیست، چون داستان مال سال 47-46، از منبر اومدم پایین نشستم. خب همه رفتن الا 4-5 تا که مونده بودن تو مسجد. یکیشون به من گفتش که آقا پدرت زنده است؟ گفتم بله. گفت من اسمم اینه، برگشتی خونه به پدرت بگو فلان کس سلام رسون، و خیلی هم دلم میخواد پدرتو ببینم. گفتم فردا بهش میگم بیاد مسجد، همینجا تو خانه خدا ایشونو ملاقات کن. من وقتی اومدم منزل به پدرم گفتم آقا یه شخص قد بلندی به این نام به شما سلام رسون و مشتاقم هستش که شما رو ببینه. قیافه پدرم حال تعجب به خودش گرفت، گویه چنین آدمی مسجد بود؟ گفتم بعد. گفت فکر نمی کنم اونی که در نظر منه این باشه، ولی حالا فرد و ظهر می فرد و ظهر اومد بعد منبر که پدرم اومد جلو، اونجایی که من نشسته بودم اون مردم نشسته بود، همدیگر رو که دیدن خیلی گریه کردن. خب حرفاشون رو زدن، من با پدرم اومدم خونه، گفتم بابا کی بود این؟ گفت بابا تو کلاس دوم سوم بودی، من از این آدم دو تا اتاق اجاره کردم، خودشم تو اون خونه زندگی میکرد. 4 تا اتاق داشت، 2 تاش خودش بود و زن و بچهش، 2 تاشم به من داد. 1 هفتم بیشتر من تو اون خونه نبودم. با اینکه اساس کشی خیلی زحمت داشت، اما رفتم یه جا دیگه خونه اجاره کردم، شما رو بردم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این راننده کامیون بود، بارشو که میرسوند و برمیگشت تا 12 شب مشغول عرق خوری بود. ما رمزونم هیچ روزی عرق رو ترک نمی کرده. حالا ما که گفت دیگه نبودیم، ولی می گفتن. فقط روز 21 به احترام امیرالمومنین می گفت روزه می گیرم، عرق نمی خورم. اونم 2 بعد از ظهر طاقتش تموم می شد و به زنش می گفت سفره رو بیار، عرق ورق مارم بیار. گفت من الان نمی دونم این چطور مسجدی شده، منبری شده. گفتم بپرسم ازش. گفت بپرس، حالا یه وقت خجالت نکشه، عقل من بپرس، بازم من میام مسجد. فرداش من ازش پرسیدم که شما چی شد به این راه افتادی؟ گاهی روایات اهل بیت و ما با جریانات برامون معنی میشه، خیلی مهمه. یعنی یه جریانی رو ما میبینیم، یه مرتبه یه روایتی برامون معنی میشه. گو یکی از همکارای ما که راننده بود مرد، ما 7 صبح اومدیم تشییع جنازه شو بردیمشون قبرستان قدیم تهرون و منم به همون حال گذشته خودم بودم. اما وقتی که مرده رو بلند کردم، سرازیر میان قبر کردم، بند کفنشو باز کردم، من بیدار شدم که جای من اینجاست. اگه این حرفایی که آخوندا میزنن راست باشه، یعنی برزخ و قیامت و فرشتگان سوال کننده و حساب و کتاب و بهشت و جهنم، من چه خواهم کرد؟ و وقتی گذاشتنم اینجا، از دادگاه خدا، از محاکمات پروردگار، از دوزخ، چه راه فراری برای من هست؟ گفت برگشت، همه رو کنار گذاشتم. گفت حالا که پیر شدم، ولی هر چی نماز نخونده بودم همه رو خوندم، هر چی روزه نگرفته بودم همه رو گرفتم، مکه نرفته بودم رفتم، کربلا نرفته بودم رفتم، خمس و سهم امام نداده بودم، مال کل عمرمو دادم. یه شاگردم داشتم که وقتی بار می زدم با من بود، از تهران مشهد بار می بردم، اصفهان می بردم، شیراز می بردم. یه روزی نشستم اینو ارزیابی کردم، دیدم هم سیده هم آدم خوبیه، با ادبه. بهش گفتم چرا زن نمیگیری؟ گفت وضع درستی ندارم، حقوقم همینه که تو بهم میدی. گفتم من یه دختر خوب دارم، با تربیت، متدینه، مادرتو خواهرتو بفرست، اگه پسندیدن بگیرش. گفت دخترم هم دادم به او، 2 دنگ ماشینم به نامش کردم که غیر مزدی که بهش میدم از درآمد 2 دنگم خونوادش و زنش رو اداره بکنه. اون الان دیگه گفت 3-4 تا بچه داره، ما هم که پیر شدیم. گفتم حالا پشت ماشین نمیشینی چی کار میکنی؟ این جعلنی مبارک ها یعنی این. اون دیدن مردن و بیدار شدن یعنی کفا بالموت واعظا. مردن مردم بستتون باشه که پند بهتون بده که این مجلس ختما، این تشییع جنازه مال شما هم هست، شما این کاروان بیرون نیستین، شما داخل این کاروانین، صفای جلویی، دارن میرن تو قبر، ختم براشون میگیرن و هفت و چله، نوبت صفه ما که شد ما میریم تو قبر، برای ما ختم میگیرن و چله، تو این دنیا به کل فراموش میشی. مگه اینکه در پیشگاه خدا فراموش نشی. اگه اونجا ما رو به فراموشی بدن که هیچ علاجی نداره وضعمون و کارمون. گفتم حالا چی کار میکن؟ گفت 20 سال پشت ماشین نمیشینم، صابونم و خونم میخورم، میام تو این میدون. مسجد کنج یه میدون بود، 7-8 تا گاراجم اون ناحیه بود، همه کامیوندار بودن و همه لوازم یدکی میفروختن. گفت میام اینجا بعد صبحونه 8 را میرم، فقط را میرم، این ور خیابون را میرم، تموم که شد میرم اون ور خیابون تو پیاده رو را میرم، هر کسی رو ببینم چهرش در همه، حالت قصه داره، میرم جلو سلام میکنم، دست بهش میدم، بغلش میگیرم، میگم چته؟ میگه چیزیم نی. میگم نه، آدمی که چیزیش نیست قیافش شاده، آدمی که یه چیزیش هست قیافه نگرانه، بگو دردتو، من محرم. میگه بیمارستان مریض دارم، پول ندارم درش بیارم. میگم بریم بیمارستان، پول مریض رو میدم درش میارم. یکی دیگر میبینم چت، زمستون داره میاد، بخاری ندارم، بریم لوازم منزل فروشی بخاری برات بگیرم، میبرم وصل میکنم. چت، هوا گرمه، پنکه ندارم، بی بریم. گو 20 ساله در جیبم بازه، این راننده ها، این مغازه دارا دیگه میدونن من حمال پروردگار بین مردمم، بارکشم، غلامم، هر کی منو 8 صبح تا نماز جماعت میبینه، چون بعد از ظهر نمیام، پول بهم میده، منم با این پولا درد مردم رو دوا میکنم، مشکل مردم رو حل میکنم، مریض رو از بیمارستان میارم بیرون، کسی که عمل داره میبرم میخوابونم عملش کنم، خونش میخواد تعمیر بشه پول تعمیر خونش رو میدم. 20 سال کارم اینه تا ببینم خدا با من حمال و نوکر بندگانش چه خواهد کرد. گفتم میخوای چی کار بکنه باهات؟ منو قبول داری؟ گفت من که از 7-8 سالت بود میشناختمت، با منبرایی هم که ازت دیدم کاملا قبولت دارم. گفتم تو رو خدا بنا به گفته ائمه ما نگران مرگت و برزخت و قیامتت نباش، خوش باش، خوش باش. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. آخه یه عده‌ای در جامعه میگن آقا قلبتو خوب کن. خب قلبمو خوب کردم، درد مردم چی؟ مشکل مردم چی؟ عبادت حق چی؟ خدمت به خلق چی؟ خب قلبم که پنهانه، خوبم کردم، یعنی بتو قبول ندارم، کفر رو قبول ندارم، خدا رو قبول دارم. این قلب به چه درد من و مردم میخوره؟ اصلا پروردگار منو ساخته که به درد بخورم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم که یه معنای جامعی داره، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، منو ساخته برای خدمت. لیعبدون هم خدمت به خودش که بندگیه، که نفع این خدمت مال خودمه، هم خدمت به خلق که اونم نفعش مال خودمه. خب من قلبم خوب کردم، خب این دل به چه درد مردم میخوره؟ به چه درد قوم خیشان میخوره؟ به چه درد جوانای بیکار میخوره؟ به چه درد دخترای بی جهاز مونده میخوره؟ به چه درد اونی که پول عمل برای بیمارستان نداره میخوره؟ این قلب که امیرالمؤمنین میگه قلب حیوانه، صورت صاحبش صورت انسانه، از صورت و صورت و انسانه، والقلب و قلب و حیوانه. این نتیجه دین شناسی. یار خور، یه لات، یه راننده کامیون، یه بی نماز، یه بی روزه، یه لائیک میاد با مرگ یه نفر بیدار میشه، دیندار میشه، منبع خیر و منفعت میشه. دین اینو میخواد و علم عهده‌دار ساختن چنین انسانهایی نیست، عقل هم قدرت ساختن چنین انسانهایی رو نداره. این کار فقط کار دین، فقط دین. یه روایتی امام ششم دارن، خیلی وقت پیش دیدم، حضرت می‌فرماید در دریای عالم آفرینش خدا گوهری پر قیمت‌تر با ارزش‌تر از دین نداره. دوبارم در قرآن خدا فرموده، دوبار، که اگر یه بیدینی روز قیامت با رو در رو شدن با آتش اگر بتونه، که نمیتونه چون هر دو آیه لو داره، لو انم لهو ما فی الارض جمیعا، اگه بتونه، اگر بتونه، که لو یعنی نمیتونه، اگر بتونه قیامت اون چه که در کره زمین بوده، هر چی، تمام معدنها، تمام دریاها، تمام باغا، تمام دشتا، تمام اشیاء قیمتی، اگر بتونه اون چه در زمین بوده به عوض این که جهنم نبرمش بپردازه، قبول نخواهم کرد. یعنی این دینی که شما دارید از کل اون چه در زمینه قیمتش در قلبتون و در عملتون بیشتر. یا یه دیگه داره میگه اون چه در زمینه و یه برابر دیگرش، یعنی دو برابر هر چه در این عالمه قیامت بخواد بده به عوض این که نبرمش جهنم، میبرمش جهنم. کسی اونجا آدم مالک یه پر کاه هم نیست، چه برسه به کل کره زمین. این قیمت دینه. من هر وقت می رفتم مشهد و می تونستم تا دم در حرم برم، یکی از قبرایی که می شستم فاتحه می خوندم، قبر مرحوم حاجی مرتضای آشتیانی و حاجی علی اکبر نهاوندی بود که قبر هر دوشون پای چارچوب در ورودی حرمه، در ورودی اصلی. یه قبر این طرفه، یه قبر این طرف. من با خانواده آشتیانی ها آشنا بودم. خب اینا شخصیت های برازنده علمی و خدمتگزار و کم نظیری داشتن، خیلی عالمان برجسته پرقیمتی که در تواضع و فروتنی با دریای علمی که داشتن حرف اولو می زدن، در تواضع و فروتنی. خیلی عجیبه که مجتهد جامعه و شرایط بودن و به خودشون نمی بستن. عالم کم نظیر در تهران بودن، به خودشون نمی بستن. جد بزرگ اینا مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا حسن آشتیانیه که در زمان او میرزای شیرازی فتوای حرمت تنباکو رو برای شکستن کمر انگلیس داد. ناصرالدین شاه یه آدم بسیار مغروری بود، آدم قاتلی بود، آدم خودخواهی بود. ضررهایی که از ناصرالدین شاه به این کشور خورده یقین بدونید تا آمدن امام عصر جبران نخواهد شد. من کاملا زندگی 60 ساله او رو واردم، از تولدش تا کشته شدنش، تمام جنایاتش هم دونه دونه تو ذهنم. فقط گناه کشتن امیر کبیر اگر غیر از این تو پروندش نباشه، برای اینکه با فرعون و نمرود تو جهنم باشه بستشه. چون الان مدارکی که از وزارت خارجه انگلیس پخش شده، من خودم آرشیو موزه بریتیش و کتابخونه بریتیش رو در لندن دیدم، اونا خیلی چیزا پخش کردن، یکیش هم اینه که نوشتن اگر به وسیله ما ناصرالدین شاه فتوای قتل امیر کبیر رو که 3 سال و چند ماه بیشتر حاکم نبوده در این مملکت نداده بود، ایران فعلی از 100 سال الان ژاپن جلوتر بود. یه ضرر ناصرالدین شاه فرستاد دنبال حاج میرزا حسن آشتیان. تواضع عبادته، جاش هم آدم باید بلد باشه. چه عبادتی! حاج میرزا حسن اومد تو دربار، ناصرالدین شاه گفت قلیون چاخ کنین براش بیار. قلیون رو بردن، گفت نمی کشم. چرا؟ گو حرام. کی حرام کرده؟ میرزای شیرازی. گو حضرت آیت الله شما خودتون یه میرزای شیرازی هستیم. راستم میگفت. خیلی علم داشت. آدم کتاب قضایی که نوشته، یعنی دادگستری از دیدگاه اسلام، خیلی هم قطوره. یعنی اگه به سبک امروز چاپش بکنن که نمیدونم چاپ شده یا نه، 20 جلد میشه. قوقاترین کتاب فقهی قضاء اسلامه تو این 1500 ساله. گفت شما خودتون یه میرزای شیرازی هستید، شما فتوا بدین تنباکو حلاله. این مطلب رو من در کتاب تاریخ سامرا دیدم، 3 جلده، کتاب بسیار مهم. حاج میرزا حسن آشتیانی، این مرجع بزرگ، این فقیه عالی قدر، این اصولی کم نظیر، این شخصیت اول ایران در اون زمان، از جا بلند شد، صاف وایساد، دستاشو گذاشت کنار پاش، به ناصرالدین شاه گفت بر نوکر نیومده که علیه اربابش حکم بده و اومد بیرون. این حاج شیخ مرتضی به اصطلاح ریشه های وجودی حاج میرزا حسن آشتیانی مشهد زندگی میکرد، مدرس بود، اثرگذار بود، انسان بسیار بزرگی بود. وقتی آوردنش کنار در ورودی حرم دفنش کردن، اینو من به یه واسطه میگم و قبولم دارم، چون خودم هم شبیه این جریان رو دو سه تاش برای خودم اتفاق افتاده که میگم قبول دارم، این واقعیت داره چون با روایاتمونم هماهنگه. بر خودم هم اتفاق افتاده، یعنی برزخ دو سه تا رو به من نشون دادن، آزادم گذاشتنم حرف بزنم با میت. یه بار برزخ شیخ فضل الله شهید نوری رو نشونم دادن، دیدم نشسته قرآن کنارشه، گفتم آقا من به دار کشیدن شما رو تو تاریخ مشروطیت خوندم، محاکمتم خوندم، دادستان دادگاهتم شیخ ابراهیم زنجانی فراماسیونر بود، حکم اعدام تو که دادن یفرم ارمنی کشیدت بالای دار، اونم 10 صبح روز 13 رجب روز ولادت امیرالمومنین، چرا به دار کشیدن؟ چرا؟ قرآنو بلند کرد گفت به خاطر این، گفت چون من داد این کتابو میزدم اینا تحمل نکردن، اونا داد مشروطه انگلیسی رو میزدن، من داد قرآن رو میزدم، منو به دار کشیدن. گفتم حالا کجاییم؟ گفت جام تو 12 نفره، نگران من نباش. حاج شیخ مرتضی که دفن شد، آثار مؤمن بودن، آثار دینداری، آثار قبول داشتن دین، آثار عمل به دین، شب بزرگترین فرد خانوادش خوابش رو دید همون شب. گو آقا من میدونم شما از دنیا رفتی، شما وارد برزخ شدی، چی گذشت بهت؟ واقعا خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان. این صحیح این شعر اینه. من یه استادی داشتم که خیلی به بابا طاهر علاقه داشت، این صحیح این شعر رو ایشون به من گفت، گفت من حرم حضرت رضا در اومدم، این صدا رو از بالا شنیدم، نگاه کردم هیچکی نبودم و صدا با گوشم هماهنگ بود، این شعر دومو اینجوری خون: خوشا آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان. آقا در برزخ چی بهتون گذشت؟ آخه میگن شب اول قبر خیلی سخته. خب برای کی؟ برای من و شما یا برای شمر؟ ای بنا باشه ارحم و راهمین به منی که غلامی دارم میکنم، نوکریشو دارم میکنم، به شما که دارید عبادت میکنید، خدمت به مردم میکنید، وجوهاتتونو میدین، خب به شما هم سخت بگذره، پس فرق بین ما و شمر چیه؟ پیش پروردگار. چیه واقعا؟ من پدرم روز 7 محرم تو نماز صبح مهر تو تسبیح توی مشتش بود، تسبیح هم تو دستش بود، وسط های نماز از دنیا رفت. دو سه شب بعد یکی از نوه های ایشون اومد پیش من، گفت بابا جونو دیشب خواب دیدم. کجا؟ چه خبر بود؟ اینم خیلی آدم متین و روشنیه، دیندار و گریه کنای نابعبی عبدالله. گفت وارد حرم امیرالمومنین شدم دیدم جنازهش رو ذریحه و چشماش تکون میخوره. گفتم بابا تو به اجزهرا دفنی، اینجا چی کار میکنی؟ گفت بابا ما یه شب به اجزهرا بودیم، بعد منو بردن اینجا، من تو به اجزهرا نیستم. دین، دینداری، دین آدم میسازه، دین بنده میسازه، دین نفع میسازه. امام هشتم عاشق اینه که مردم دیندار باشن، یعنی عاشق اینه که مردم همه منبع منفعت باشن، یه قیامت آبادی هم داشته باشن. گفتن که خب چی شد برزخ به ها شیخ مرتضی؟ و اما برزخ من، شما منو دفع کردین رفتین. دو تا فرشته سوال کننده اومدن برزخ. امام صادق میفرماد منظور ما از قبر برزخه، حالا اون قبر که جا نداره که دو تا فرشته بیان وایسن و آدمو بشونن یا وایسونن، برزخ یعنی دنیای بین اینجا و آخرت. دو تا فرشته اومدن خیلی هم آروم و با محبت با من برخورد کردن. سوال اولشون این بود من ربک؟ من یه مرتبه دیدم پیغمبر اکرم و صدیقه کبرا و امیر المؤمنین و ائمه پایین پای من وایستادن. پیغمبر به این دوتا ملک گفت مرتضی 80 ساله تو دنیا عبادت کرده، خدمت کرده، درس داده، طلبه ساخته، آدم ساخته، خصص، هر سوالی دارین از من بکن من جواب میدم. این نتیجه منفعت داشتنه، این نتیجه دین دار. خب گریه کنیم خورد، واقعا گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست، تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. خب حالا برای کی گریه کنیم؟ ما برای هر کدوم از اینایی که کربلا و شام بودن گریه کنیم، گریه‌مون برمیگرده به گریه بر ابی عبدالله. تو روایاتمونه قیامت وقتی زهرا وارد میشه اول سراغ حسینی ها رو میگیره، اول خدا بهش میگه حبیبتی تمامشون تو محشرن، صداشون کن، هر جا میری با خودت ببر. امام حسین حدش به شاهراه وصله، اونایی که حسینیان، اونایی که گریه کنن خیلی مسئولیتشون بالاست، خیلی. خب برای کی گریه کنن؟ شب سوم مجلس دختری از شاه شهیدان حسین سه ساله به غم و شور و شین. گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد در ما کودکان؟ عمه جان گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ اگه بابا از من ناراحت دیگه نمیاد، اب بچه های دیگه که ناراحت نیست. گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریز. ناله تو شعله به عالم زنان، بارقه بر خرمن آدم زنان. کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر شمع فروزان مسوز. رفت به خواب و زتنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من. رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. بیدار شد دید بابا نیست، اون گریه های شدیدش مال بعد خوابشه. زین العابدین بغلش گرفت، راش برد، آروم نشد، همش میگو بابامو میخوام. خواهرش سکینه بغلش گرفت، راش برد، آروم نشد. رباب مادر بچه شیش ماهه بغلش گرفت، آروم نشد. عجب عاشقی بود، فقط با دیدن سر بریده برای همیشه آرام شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اید و انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. یه جوان